بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان، اتباع الهوى وطول الأمل. أما اتباع الهوى فإنه يعدل عن الحق، وأما طول الأمل فإنه يحبب الدنيا. روايتي که هم از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده و هم از وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام و خیلی هم تأکید شده روش. ان اشد ما اخاف علیکم، اون چیزی که از همه بالاتر و سختتر می ترسم بر شما از او، دو چیز است. حالا این به طور کلی حدیث برای همه امت می فرماد بالاتر چیزی که من خوف دارم که شما بهش مرتکب بشید، در شما پیدا بشه و موجب خسران و هلاکت شما بشه، برای همه هست، همه امت، اون تا برای ماها، طلبه ها، روحانی ها این رعایتش باید قوی تر و خوف بالاتر است. فرمود خصلتان، دو چیز است که خوف دارم، از همه چیز بالاتر از این خوف دارم. یکی اتباع الهوا، متابعت از هوای نفس. هوای نفس هست که انسان را سقوط میده، به هلاکت میرسونه، مانع رشد علمی، مانع رشد اخلاقی، مانع رشد تکاملی انسان و قرب انسان به خدا میشه. واقعا همون هوا به معنای سقوطه، واقعا موجب سقوط انسان میشه. حالا یه وقت افرادی هستن که توجه ندارن، اما نسبت به عالم روحانی، اون کسی که خدا رو شناخته، احکام الهی رو درک کرده، تفقه کرده، این بیشتر ازش انتظار هست که از هوای نفس پرهیز کند. یه سیر انسان در آیات قرآن بکنه، انسان می فهمد که متابعت از هوا چیه می کند با انسان. در یک جا می فرماد: و من اول ممن تبع هوا. و من اول به صورت سؤاله، آیا کسی گمراه تر از اون کسی که متابعت از هوای نفس می کند هست؟ چه کسی است که اول گمراه تر باشد؟ ممن تبع هوا. پس متابعت از هوای نفس از هر چیزی برای انسان، برای سبب انحرافش بیشتر، تأثیرش بالاتره، موجب گمراهی انسان میشه. یا خطاب به پیغمبر فرماد: ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا و تبع هوا. به پیغمبر فرماد متابعت نکن از اون کسانی، همراهی نکن، مجالست نکن با اون کسانی که اغفلنا قلبه عن ذکرنا، او رو غافلش کردیم از یاد خود ما و تبع هوا، که همون اغفال که خداوند نسبت به خودش میده، ما او رو غافل کردیم از یاد خدا. این نتیجه عمل خودشه، نتیجه متابعت از هواست. کسی که متابعت از هوا کنه، خداوند او رو به خودش وا میگذارد، خداوند او رو اقبال میکند از اینکه به یاد خدا باشد. در حقیقت او یه خدای دیگری اتخاذ کرده. عرض کنم که افرعیت من اتخذ الهو هوا، اینجا باز در مقام مذمت خداوند، کسانی که افرعیت میبینی، کسانی که اینجورن، اتخذ الهو هوا، خدای خودش رو همون هوای نفسش قرار داده است. به جای متابعت از خدا، پیروی از خدا، از هوای نفس متابعت می‌کنه. و این خیلی آثار شومی دارد. یکی از آثارش همینه که خداوند او رو به خودش وا می‌گذاره، میگه اله دیگری غیر من انتخاب کرده، برد از اون اله کمک بگیرد. در حالتی که اگر یک آن خدا ما رو به خودمون وا بگذارد، وای به حال ماست. الهی لا تکلنی الی نفسی، یکی از دعاهای خوبی است که سزاوار انسان مرتب بعد از نمازها در قنوت در سجده آخر نماز بخونه انسان. الهی لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا لا اقل من ذلك ولا اکثر. حتی یه چشم به هم زدن خدای ما رو به خودمون وامگذار. و یکی از آثار متابعت از هوای نفس این است که خداوند اون رو رهاش میکنه. در اون قضیه بلعم باعور که در قرآن خدا داستانش رو بیان میکنه، و مثله که مثل الکلب تعبیر ازش میکند، برای همین بود که متابعت از هوای نفسش کرد. کسی که در قرآن فرماد تعبیر بالایی ازش دارد، و اطلع علیهم نبأ الذی آتیناه آیاتنا، آیات خودمون رو بهش داده بودیم. پیغمبر نبود، اما در حد پیغمبران، براهین الهی، حجج الهی، آیات خداوند، اسم اعظم. خیلی پیغمبرها اسم اعظم نمیدونستن، او اسم اعظم میدانست، رتبه خیلی عالی و بلندی داشت. اما فنسلخ منها، مثل یه ماری که از پوست در میاد، این از همه اون علم و کمالات و پس کنم که چیزایی که داشت منسلخ شد، هیچی همه فراموشش یادش. فاتبعه شیطان، موجب این شد که از شیطان بره تو به سراغش، نه اون بره به سراغ شیطان و متابعت از شیطان بکنه. فاتبعه شیطان، شیطان ازش پیروی کرد. فکان من القاوین ولو شئنا لرفعناه بها، ما میتونستیم اگر میخواستیم لرفعناه، او رو منزلت بالاتری میدادیم با همون آیات و براهینی که داده بودیم، اسم اعظمی که بهش داده بودیم. لو شئنا لرفعناه بها، پس چه باعث شد که او رو رها کردیم؟ لکنه اخلد الی الارض و تبع هوا، او خودش پیرو محبت دنیا و علاقه به دنیا رو انتخاب کرد و متابعت از هوای نفس. فمثله کمثل الکلب، اینجا تشبیهش میکند به سگ. در یه روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که خب این یه قضیه داستانیست، خداوند در قرآن داستان بلعم باعور رو نقل میکنه که اسم اعظم میدانست، آیات الهی رو، حجج الهی رو، براهین خداوند رو میدونه، یه همچه مقام و منزلت بالایی داشت، اما مطابقت از هوای نفس. در زمان فرعون بود، فرعون میرفت طرف به سراغ حضرت موسی و اصحابش که فرار کرده بودن برای دستگیری اونها و هلاکت موسی و قوم، برخورد کرد به بلعم باعور، ازش خواست که برو نفرین کن به حضرت موسی. بلعم از او خواست، فرعون از او خواست که نفرین کن به حضرت موسی و که اونا زمینگیر بشن تا ما بهشون برسیم، باشون جنگ کنیم، از بینشون ببریم. خب دیگه فرعون و اون دستگاه و قدرتی که داشت، اینم تسلیم فرعون شد و قبول کرد وعده هایی که فرعون مثلا بهش داد، قبول کرد که نفرین کند به حضرت موسی. در تفسیر نور الثقلین در ذیل همین آیه در سوره اعراف، قضیه بلعم باعور در سوره اعراف آیه 175، در تفسیر نور الثقلین ملاحظه کنید، روایتی از امام هشتم امام رضا علیه السلام نقل میکنه که اجمال قضیه همین. امام فرماد رفت که طرف از سوار اولاغش رو بره طرف حضرت موسی، به اون جایی که نفرین کند حیوان نمی رفت، هر چه حیوان رو می زد حیوان به اون سمت که می خواست این بره نمی رفت، پیاده شد کتک زد. امام فرماد فانتقل حلا، اون حیوان رو خدا به سخن در آورد، این معجزه رو هم دید، بهش گفت که کجا میخوایی من رو ببری؟ آیا من همراه تو بیام بری نفرین کنی به نبی الهی، به پیغمبر خدا و قوم مؤمنین، به اینا میخوایی نفرین کنی؟ بالاخره کتک زد تا اون حیوان رو از پا در آورد و خودش به تنهایی رفت. امام فرمود، امام باقر علیه السلام، قال ابو جعفر الاصل فی ذلک بلعم. این آیه راجع به کسیست که یه داستان است مال بلعم باعور که متابعت از هوای نفس کرد، اما الاصل فیه بلعم، این داستان در مورد او نازل شد، این آیه برای او گفته. اما ثم ضربه الله مثلا، این قضیه بلعم یه مسئله، خداوند میخواد بقیه عبرت بگیرن. ضربه الله مثلا لکل مؤثر هواه علا خدا الله من اهل القبله، خدا این رو مثل زده برای هر کسی که متابعت از هوای نفسش بکند و متابعت از خدا رو رها بکنه. هر مسلم من اهل القبله، هر مسلمانی که هوای نفسش رو ترجیح بده بر خدا، اطاعت از هوای نفسش رو، پیروی از او رو ترجیح بده بر پیروی از خدا، فرمود این مثل برای او زده شد. ولو اصل بلعمه، الاصل فی ذلک بلعم، ثم ضربه الله مثلا لکل مؤثر هواه علا خدا الله، هر کس هوای نفسشو مقدم بدارد بر اراده حتروردگار، این مثل برای او، پس اونم مثل او که مثل الکلب، هر کس ایثار کند هوای نفسشو مقدم بدارد بر خداوند، مثله که مثل الکلب، ان تتركه یلهث، ان تحمل علیه یلهث او تتركه یلهث، تشبیه به کلب از نظر تفسیر یک کسی هم بخوان خیلی تحقیر و تخفیفش بکنن میگن مثل سگ میمون. قرآن میگه مثله که مثل الکلب، یعنی در خصت تستی در حقارت یک کسی که یه همچه علم و کمالاتی داشته رها کرده مطابقت از هوای نفسش، خدا رو رها کرده هوای نفس و اله خودش قرار شده. این در پستی مثل سگیست که اگر اذیتش کنید برانیدش زبانش رو در میاره، اگر چنانچه رهاش هم بکنید زبانش در میاره. که این زبان در آوردن که سگ دارد، این در عرب مثلی بوده برای تسلیم بودن، برای تحقیر انسان. هر کسی که بگن خیلی آدم پستیست میگن یه همچه حالتی داره. امام فرماد این بر همه هست. حالا امام فرماد اصل اونه برای هر مسلمان اهل قبله این مسئله، خب برای ما روحانیون که یه عالم کسی که اسم اعظم میدانست اینجور شد. خداوند یه عالم رو میگه مثله که مثل الکلب، و متاسفانه یه جا دیگه هم در سوره جمعه باز عالم رو تشبیه میکنه، مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار. یه جا علما رو تشبیه کرده خداوند به سگ، یه جا عالم رو تشبیه کرده به حمار. برای این است که انما یخشى الله من عباده العلماء، اونا که خشیت الهی در شما هست که خدا رو شناختن. هرچه علمش بیشتر باید خشیتش بیشتر باشد. اگر کسی که علمش هست بیشتر، باید معرفتش نسبت خدا بیشتر، ترسش از خدا بیشتر، این بره مطابقت از هوای نفس بکند، اینه که بیشتر باید یه همسه تشبیهی براش بشه، مثل او که مثل الکلب یا که مثل الحمام. به هر جهت آیات قرآن، روایات متعدد در این باب داریم، در این که متابعت از هوای نفس موجب سقوط انسان در انظار ساقط میشه، شأن انسان میاد پایین. از اون طرف مجاهدت با هوای نفس بالاترین جهاد است. اعظم جهادها این است که انسان با نفسش مجاهده کنه و نگذارد نفس بر او غالب بشه. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود من امیر نفسم هستم نه اسیر نفس. امیر نفس، من به او دستور میدم چه بخواه چه نخواه، چه بکن چه نکن، چه درخواستی داشته باش هوای نفس، خواهش ها، چه خواهش هایی نداشته باش. فرماد من به او دستور میدم. حالا به اون حد نیستیم اقلا مخالفتش بکنیم، فرمان بهش ندیم، اقلا حرفش نشنویم، فرمانبری ازش نداشته باشیم. انشاءالله امیدوار هستیم خداوند توفیق بده در هر حال بتونیم مجاهدت با هوای نفس داشته باشیم و نفسمون رو سرکوب کنیم تا انشاءالله بتونیم بنده مخلص خدا باشیم انشاءالله. حالا اونو بعد انشاءالله میرسه، حالا اون شق دومش انشاءالله بعد عرض میشه. بله بله، حالا به داخل بحث اونم داشته باشیم. عرض کنم که بحث در این بود که دوم از مواردی که حد زنا قتل است در جاییست که ذمی، یک کافر ذمی زنا بکند با زن مسلمان. مورد اول زنای با محارم بود، حدش قتل. مورد دوم که ازا زنا ذمی جون به مسلمت، حدش قتل. در اینجا عرض کنم که مرحوم صاحب جواهر فرماد بلا خلاف اجدو بلل اجماعو به قسمه علیه، مسئله مخالف نداره، اتفاقی است. همه قائلن که ذمی اگر زنا کرد با یک زن مسلمان حدش قتل است، روایت هم داره. دلیل مسئله دیروز خوندیم، روایتی است موثقه حنان ابن صدیر عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته عن یهودی فجر بمسلمت، از امام صادق سوال کردم از یهودی که زنا میکند با یه زن مسلمان، قال یقتل، امام فرمود کشته میشه. این روایت از نظر سند موثقه است. حنان میگن حنان در لغت به معنای رحمته، نسبت به انسان که بگیم اسم شخصی بذاریم حنان یعنی رحمت، نسبت به خدا اگر بگیم خداوند حنان تعبیر میکنیم یعنی ذو رحمت، صاحب رحمت. یکی از اسامی پروردگار حنان یا حنان یا منان، حنان اسم پروردگار یعنی بنای صاحب رحمت، اونی که رحمت از او سرازیر میشه. برای انسان اگر اسم بگذاریم حنان میگیم یعنی بنای رحمت. حنان ابن صدیر سیروفی در حالش میگن که از اصحاب امام کاظم علیه السلام بود و اینم از همونهایی است که واقفی شد بعد از شهادت موسی بن جعفر علیه السلام، همونها که طمع گرفتشون و واقفی شدن، یکی از اونها همین حنانه. واقفی جون اما ثقتون، در این حال که واقفیست موثقه، آدم راستگو بوده، انحراف فکری داشته، انحراف در عمل و گفتار نداشته. لذا میگن واقفی یون ثقه، آدمیست که از نظر اعتقاد واقفیست اما از نظر گفتارش آدمیست مورد اعتماد. بنابراین پس روایت میشه موثقه. موثقه حنان ابن صدیر از نظر سند معتبره، دلالتش هم امام فرمود یقتل، اگر یهودی زنا کرد با یک زن مسلمان کشته میشه. پس از نظر سند بحثی نیست، از نظر دلیل بحثی نیست. حتی میگیم ولو اونجا سألته عن یهودی، اما همین روایت دلالت میکنن که مطلق کفار همینجوره. یهودی دیگه اون اخف اون کفار هست از نظر عقوبت، یه کسی است که در پناه اسلام، در ذمه اسلام قرار گرفته، قرارداد با مسلمان‌ها داره، حمایت کنه از اسلام، اونم حمایتش میکند اسلام، در پناه خودش قرارش داده. اگر یه همچه یهودی یا نصرانی یا مجوسی که ذمی هست، عرض کنم که زنا بکند با یه زن مسلمان، قطعا از ذمه خارج میشه، ولو با بقیه شرایط ذمه رو همه رو عمل میکنه. همین یه جا تجاوز کرده، در این حال فرماد یقتل. خب اگر یه کافر حربی باشد بیاد به زن مسلمانی عرض کنم که تجاوز بکنه، این به طریق اولا. پس به اولویت میگیم وقتی ذمی یقتل، غیر ذمی که اقوای از او هست در کفر و در دور بودن از اسلام، علاوه ذمی باید احترام دارد خونش و مالش، باید هم مالش رو حفظ بکنن مسلمان ها، نگذارن سرقت بشه، خیانت بشه، هم جانش رو در امانه. عرض کنم که کافر حربی از قتلش جایزه، میشه کشتش، نه مالش احترام دارد نه جانش احترام دارد. پس اونی که نه مالش نه جانش مورد احترام نیست، به طریق اولا اگر زنا کرد وجوب قتل دارد تا یه ذمی. پس به همین روایت به اولویت میتونیم تمسک بکنیم، بگیم در غیر ذمی هم همینجوره. پس ولو عبارت فقها ها میگن اگر ذمی زنا بکند با با مسلمان حدش قتله، اما اختصاص نداره. دلیلمون هم که همینه، به اولویت میگیم غیر ذمی رو هم شامل میشه. بله؟ خب این مرادش همون یهودی هایی بودن که در اون زمان بودن در پناه اسلام، ظاهرش در اینه. عرض کردم سوال از یهودی میکنه، همون یهودی هایی که در اون زمان بودن در بلاد مسلمین بودن، نه اینکه یهودی از بیرون اومده. در بلاد مسلمین یه شهروند شهروندیست مثل بقیه مسلمینی که در اونجا هستن. از یه همچه یهودی سوال میکند، از ظهور داره در این جور یهودی، نه اینکه یهودی حربی کافر حربی اومده با یه مسلمان. مضافاً به ترک استفسار، امامم نپرسیدن چه جور یهودی، به نحو مطلق فرمودن یهود. عرض کنم که یک بحث اینجا میاد با اون که اگر این ذمی که زنا کرده با مسلمان و حکمش قتل است، قبل از این که حد اجرا بشه مسلمان بشه، اسلما، این ذمی قبل از اجرا حد، آیا این اسلام موجب سقوط حد میشه یا نه؟ حالا که مسلمان شد بگیم دیگه او رو نکشن. یه سوال اینجا میشد و اون که عرض کنم که اگر چنانچه اسلامش برای ترس از جانشه، ببینیم بپرسیم تحقیق میکنیم که آیا اینی که مسلمان شد برای نجات خودشه، میخواد نکشندش؟ الان که میره بردن برای اعدام، میخوان او رو بکشن، میگم اشهد و الله اله الا الله، شهادتین میگه که از ترس جانش، از ترس این که اعدام نشه، برای نجات خودش مسلمان میشه. اگر اینجوره، اینجا قطعا حد ساقط نمیشه، ولو اسلام هم بیار، ولو شهادتین هم گفت، اما این اسلام مسقط حد نیست. شاهد هم داریم، روایت هم داریم. حالا دیگه باید با قرائن بفهمیم، با قرائن بفهمیم که این از ترسشه یا اینکه واقعا مسلمان شد. روایتی داریم، روایتش هم یه قدر مفصله، در زمان متوکل عباسی. عرض کنم که این قضیه اتفاق افتاده، ان جعفر ابن رزق الله راوی حدیث، جعفر ابن رزق الله قال قدم الى المتوکل رجل، پیش متوکل یه شخصی آوردن نصرانی، رجل نصرانی، فجر بامرأة مسلمة و اراد ان یقیم علیه الحد. متوکل دستور داد که حد برش جاری کنن، بکشندش. فاسلم. از خود این روایت استظهار میشه که وقتی میخواستن او رو بکشند اسلام آورد، از ترسش برای نجات جانش. همچه ظهوری داره. حالا یه قرینه دیگه هم داریم. عرض کنم که و اراد ان یقیم علیه الحد فاسلم. فقال یحیی بن اکثم، یکی از علماء در اون زمان بود، گفت که قد حدم ایمانه شرکه و فعله. به متوکل گفت که همین ایمان که اسلام آورد، ایمان او هم شرکشو از بین برد، هم اون زناشو از بین برد، اثر زنا رو از بین برد. حدم ایمانه شرکه و فعله، هم شرکش رو از بین برد، مسلمان شد، هم فعل او را، اون زنا را اثرش از بین برد که دیگه نباید او را کشت. این فتوای یحیی بن اکثم. و قال بعضهم، باز از علمایی که حضور داشتن، گفتن یضرب ثلاثه حدود، نمی کشیم ولی حدش می زنیم، سه تا حدش بزنیم. قال بعضهم یفعل بهی کذا و کذا، هر کدوم یه چیزی گفتن، یک یک علمایی که حاضر بودن فتوا دادن. فامر المتوکل بالکتاب الی ابی الحسن الثالث علیه السلام. متوکل گفت یه نامه خدمت امام هادی علیه السلام، خدمت امام هادی به نام ابی الحسن الثالث علیه السلام نامه نوشته بشد و سؤاله عن ذلک. فلما قدم الکتاب، وقتی کتاب به دست امام رسید، کتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت، امام فرمودن که او را باید بزنن تا بمیرد، یضرب حتی یموت. خب نامه برگشت، جواب نامه اومد، فانکر یحیی بن اکثم و انکر فقها الاسکر ذلک. هم یحیی بن اکثم که رئیس اون علما بود و هم بقیه انکار کرد، گفتن ما قبول نداریم این فتوا. گفتن که وقالوا یا امیر المؤمنین سله، از امام سوال بکن، سله عن هذا فانه شیء لم ینطق بهی کتاب ولم تجع به سنه. این یه فتواییست که نه دلیلی از قرآن داره که توی یضرب حتی یموت، این فتوا، این حکم نه دلیلی از قرآن داره و لم یجع بهی سنه ولم تجع به سنه، نه روایتی داره. فکتبه، یه نامه نوشت مجدد به امام عسکری علیه السلام. فکتب ان فقها المسلمین قد انکروا هذا، فقهای مسلمین این حرف شما رو قبول ندارن، انکروا هذا و قالوا، علما میگن که لن تجع بهی سنه ولم ینطق بهی کتاب، نه دلیلی از روایت داره نه از قرآن داره. تبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت، برای ما بیان کنید وجه این که واجب کردید که بزنن تا بمیرد وجهش چیه. تبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت. فکتب علیه السلام، امام در جواب باید دلیل بیارن دیگه، گفت تبین لنا به چه دلیل. اونا گفتن نه آیه قرآن دارد نه روایت. امام فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا بما کنا بهی مشرکین، فلم یکو ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون. در سوره مؤمن آیه 84 و 85 عرض کنم که معنیش است که فلم ما رأوا بأسنا، خدا هم فرمود وقتی اونایی که عذاب ما، که اونایی که میخوان بمیرن دم مرگ، میبیند عذاب را، آتش جهنم و ملائکه عذاب اومدن، فلم ما رأوا بأسنا قالوا آمنا، اون وقتی که عذاب را میبینند میگن ما ایمان آوردیم به خدا و کفرنا بما کنا بهی مشرکین. فلم یکو ینفعهم ایمانهم، این ایمان براشون فایده نداره، این ایمان از ترس نتیجه بخش نیست. خب این میرسوند که اینم از ترسش بوده، وقتی میخوان حد قتل جاری بکنن میگه اشهد ان لا اله الا الله. پس اینم یه قرینه است که امامم فرمود حالا که عذاب را دیده و آمادش کردن برای کشتن، میگه اسلام آوردم، این اسلام در این وقت فایده ای ندارد به این دلیل قرآن. عرض کنم که قال فامر به المتوکل دستور داد متوکل صبر به حتی ماتن زدن بمیرن. حالا اینم که زور به حتی مات، اینم معنیش نیست که مثلا یه چوب دست بگیرید اینقدر بزنید تا بمیره، مراد این نیست. زور به حتی یموت مثل همون که زور به اونقهو چیز قبلا داشتیم، زور به اونقهو گردنش ها یا زور به سیف با شمشیر میزنن، گفتیم معنیش این است که تمامش کنن زود با یه ضرب خلاص بشه. اینجا هم زور به حتی یموت یعنی بزنن تا بمیرن، اگر یه شمشیر زدیم مرد خلاص شد. زور به حتی یموت معناش این نیست که یه کیفیت خاص ازش در بیاد که با چوب بزنن مثلا با سنگ بزنن تا بمیرن. زور به حتی یموت مراد این است که بزنن تا بمیرن با یه ضرب مرد، اگر یه ضرب بزدیم نمرد ضربه دوم میزنیم تا بمیرن، ضربه سوم دیگه. اینجور زوره به حتی یعنی مراد اینه، یه کیفیت خاص در قبر ازش استفاده نمیشه. پس معنیش همون قتله، از اینم همون قتل میفهمیم. منتها از این روایت هم از صبر ظاهره در اینه که وقتی دید میخوان او رو بکشن اسلام آورد، و هم این آیهی که امام استناد کردن فلما رعو بأسنا، وقتی عذاب آتش و جهنم و زنجیر آتش و تابوت آتش و اینها را دید گفت ایمان آوردن. این ایمان فایده نداره. معنیش این میشد که پس اون بعث اعم است از بعث قیامت، عذاب آخرتی یا عذاب دنیوی. اگر اینجا آماده کردن او را بکشن شمشیرم آوردن آماده شده، اینم بعثه. فلم ما رعو بعثنا، عرض کنم که وقتی بعث رو دیدن میگه ایمان آوردن، اینجا دیده میخوان بکشندش میگه اسلام آوردن. پس این رو دلیل میگیریم که اگر ایمان او از ترس کشتن باشه و برای خاطر نجات میخواد مسلمان بشه، این ایمان فایده نداره، این اسلام مسقط نیست. نه دیگه نام گفتن اسلام، از کنم که مسقط هست، مسقط هست. همین قدر گفت اسلام آوردم، گفت که هم شرکش از بین برد هم فعلش رو. اول اونم گفت، اول گفت شرکش از بین برد، پس اسلامش قطعا بالاخره مسلمان شده. حالا بین هم و بین الله که شد دیگه کافر نیست، اما این ایمان از کنم که مسقط حد نیست. اما اگر چنانچه این رو احساس نکردیم که از ترس واقعا مسلمان شده، با قرائن فهمیدیم یه حالتی درش پیدا شده، رقتی پیدا شده، علاقمند شده به اسلام، مسلمان شده، اینجور اسلام آیا مسقط حد است یا مسقط نیست؟ در این اختلاف. پس یک ذمی زنا به مسلمته، حدش هم قتله، میخوان حد براش جاری بکنند، قبل از اینکه حد جاری کنن مسلمان میشه و اسلامش هم برای فرار از قتل نیست. بگه میخواد بکشید من رو بکشید، ولی من مسلمانم، من اسلام اختیار کردم، فهمیدم اسلام حده. بالاخره با قرائن فهمیدیم که واقعا مسلمان شده. در اینجا باز بعضی قائل هستن که این اسلام هم مسقط نیست. به چه دلیل میگیم مسقط نیست؟ به دلیل همون روایت موثقه حنان ابن سدی، گفت که سؤال سألته عن یهودی فجر به مسلمت، امام فرمود یقتل، اطلاق دارد، سوا اون این که این اسلام اختیار بکند یا اسلام اختیار نکند، اطلاق. این یه جهت اطلاق. یکی هم ترک استفسار، اگر مسلمان شدن مؤثر بود جاش بود امام سوال کنند که آیا مسلمان شده یا نه، اگر مسلمان شده نکشیمش. اینکه امام به نحو اطلاق بدون سوال فرمود یقتل، همین ترک استفسار هم دلیل عمومه، پس هم روایت اطلاق داره هم ترک استفسار هست. به این دو جهت تمسک میکنن که اسلام مستحد نیست. تعجب فرمودید. در مقابل این قولی هست که میگن نه، اسلام اگر واقعا اسلام اختیار کرد مستحد است. دلیلش هم قاعده جبر الاسلام یجب ما قبله، خب اونو بذاریم برای بحث بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد.